کتاب اشعیا نبی فصل 55 آیه 6 و 7 چنین می‌خوانیم: خداوند را هنگامی که یافت می‌شود بجویید، و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه‌های خیش را ترک گوید و شخص بدکار افکار خیش را، و بگذار تا به سوی خداوند بازگردد که بر وی رحم خواهد کرد، و به سوی خدای من می آید که او را به فراوانی خواهد آمرزید. آمرزش فراوان برای حق جویان موضوع این صحبت هست. برای کسانی که جویای خدای زنده و حقیقی بشن، رحمت فراوانه، چه حق جویان و چه گناهکاران، همه ما، چه کسانی که ایمان دارن و حتی کسانی که جویای خداوند نشدن. آیا شما جویای خداوند هستید؟ آیا میخواین خدای زنده و حقیقی رو بشناسید؟ این آیه برای شماست. آیه 6 و 7 رو میتونید به عنوان یک آیه در نظر بگیرید. خداوند را تا حینی که یافت میشود بجوید و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. بسیار ساده است. بسیار ساده. هیچی مشکل و پیچیده نیست و حتی یک بچه هم میتونه اون رو درک کنه و شما لازم نیست تا زبان عربی بدونید و یا زبان خارجی بدونید. اما این لغات به راحتی قابل فهمه. کسانی که با کتاب مقدس آشنا هستن میدونن که فصل 55 اشعیا نبی یکی از بزرگترین فصل‌های کتاب مقدس هست. بسیار جالب و شگفته، و این فصل به ما میگه که انجیل به رایگان به همگان عرضه شده. ما وقتی که راجب انجیل صحبت میکنیم، راجب اون مژده نیک هست، آن خبر نیک، خبر پیروزی که از آسمان به ما میرسه، به گناهکارانی که در روی زمین هستن. و این گونه است که باید ما این خبر نیک رو به گوش شما برسونیم. این خداست، خدای متعال که با فروتنی و رحمت عظیمش به این جهان میاد، این جهانی که پر از گناه و آلودگی است، و خود رو فروتن میسازه تا مثل هر یک از ما در یک خانواده به دنیا بیاد و برای این زمین گام برداره، و در نهایت علارغم همه جلال، قدرت، زیبایی و معجزاتی که انجام داد، علارغم همه کارهای نیکی که انجام داد و تعالیمی که به مردم داد، مردم گفتن، همه به یک رأی گفتن او رو بر صلیب کنید، بر صلیبش کنید. و ما نیز همین رو خواهیم گفت. اگر ما نیز در بین اون جماعت بودیم، در بین اون یهودیان بودیم، میگفتیم منم اگر بودم از مردم یهود بلندتر فریاد میدم که بر صلیبش کنید. و در این حال خداوند ما وقتی که بر روی آن صلیب میخکوب شد، برای هر گناهکاری که توبه کنه و به نمایندگی او بر صلیب شد. و این فصل به ما توضیح میده، یکی از فصلهای بسیار زیبای انجیل کتاب مقدس هست و راجب انجیل صحبت میکنه. و در این فصل از موضوعهای صحبت میکنه مثل گرسنگی و تشنگی، تا نشون بده واقعا به ما انسانها که اهمیت بودنه، مهم بودن نیاز ما، که بزرگترین نیاز روح ما چی هست. و این گونه است که ما باید به این فصل نگاه کنیم. دوستان عزیز، روح شما به چیزی نیاز داره، نه صرفا غذا. بدن شما صرفا لباس و کار نمیخواد و تفریح نمیخواد و حتی حیات و وجود رو نمیخواد، بلکه روح ما نیاز به حیات روحانی داره. وقتی که کتاب مقدس رو مطالعه میکنید، در میامید که گناهکارانی که ناشایستن، نالایق هستن، دعوت شدن به میهمانی باشکوه خداوند. من فرصت ندارم که به اون همه آیات دقت کنم در فصل 55، اما این واقعا این دعوت خدای متعال و زنده است که ما رو به میهمانی خود فرا میخونه. و در طول کل کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه حداقل 600 مرتبه است که ما از زبان خداوند میشنویم که میگه بیایید، بیایید، بیایید به سوی نور، بیایید به سوی محبت، بیایید به سوی حیات، بیایید به سوی حیات جاودان، بیایید به سوی حیات ازلی، بیایید به سوی حیات فراوان. مسیح گفت بیایید نزد آبها، و در متی فصل 11 خداوند ما گفت نزد من بیایید، نزد من بیایید. خدای متعال و زنده برای زندگی که واقعا معنا داره، نه صرفا یک زندگی مادی و کوتاه مدت، بلکه برای حیات کامل و به وفور، این حیاتی که در همین جهان شروع میشه وقتی که همچنان در این جهان هستیم و این حیات رو حیات جاودان خوندن، حیاتی که پایانی نداره و این چیزی است که خداوند ما عیسی مسیح به ما عطا میکنه. وقتی که به این آیات میاد دوستان عزیز، من کلام دقیق رو به شما نمیگم تا پی به عظمت این آیات ببرید. آنچه که واقعا نیاز دارید برای نجات شما در همین دعای وجود دارد. لغاتی که بسیار عمیق هست، بسیار گسترده است و لغاتی که بسیار ساده است برای فهم و شخصی هست. و این صرفا خداوند به سوی یک جمعیت صحبت نمی‌کنه، بلکه خداوند به سوی تک تک ما صحبت می‌کنه و ما را دعوت می‌کنه و این زیبایی انجیل هست. تک تک ما به سوی رستگاری و نجات دعوت میشه و خداوند نیز وقتی که ما رو مجازات میکنه، تک تک ما رو به حضور خود فرا میخونه. پس به یک عنوان در این آیات، در این فصل، ما به هفت آیه اول وقتی که نگاه میکنیم، بعدا میتونید به اونها برید و دقت کنید، میبینید 12 بار خداوند به ما امر کرده و اگر اجازه بدید و به این 12 دستور نگاه کنید، نه اینکه واعظ اونا رو به شما میگه، اما این کلام خداوند هست، خود خداوند که از طریق کلامش به ما حداقل 12 مرتبه دستور میده. از آیه 1 که بیایید و این دعوت خداونده، میگه بیایید، بخرید، بخورید و گوش کنید، نگاه کنید، نزد من آیید، بازگردید. همه اینها برای ماست تا نشون بده که چگونه میتونید نجات یابید. خداوند این کار برای ما بسیار ساده و این راه کاملا قابل اعتمادی است. خدای ما کاملا قابل اعتمادی را ما را دعوت میکنه به این سادگی. و به این آیات بگذارید نگاه کنیم. اولین نکته که میخواید به اون نگاه کنید این است: خداوند را حینی که یافت میشود بجویید و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. ولی نکته که میخوام دریابید این است که چه کسی ما رو دعوت میکنه؟ آیا این یک پادشاهه یا ملکه است یا انسانه یا یک پیامبره؟ نه، بیش از اینها، این خود خداوند است، خدای زنده و حقیقی که ما رو دعوت میکنه با رحمت عظیمش، با همدردی عظیمش. دوستان عزیز، بیم بخش نگاه کنید، حتی به ابتدای این فصل چگونه شروع میشه. واقعا خداوند چه رحمت و محبتی نشون میده وقتی که ما رو دعوت میکنه. چه لطف عظیمی داره خدای حقیقی و زنده. میگه ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید و میگه دعوت میکنم شما رو، نزد من بیایید. و اگه امروز ما میگفتیم، میخواستیم ترجمه کنیم، میتونستیم بگیم ای دوستان چه کاری دارید میکنید، چه بلایی بر سر خود دارید میارید. معنای این کلام بسیار ساده است. میگه آیا میبینید؟ آیا در میابید؟ آیا واقعا متوجه هستید که چیزی در این حیات واقعا مهم هست برای شما؟ و این دعوت خداوند است که همچون کسی که میخواد جلوی ما رو بگیره، مانع سقوط ما بشه و جلوی ما رو بگیره تا خود رو هلاک سازیم، خداوند میگه یک لحظه صبر کن، به مسائل مهمتری در این دنیا توجه کن. دوستان عزیز، خداوند ما رو خلق کرده و ما روزی به حضور او خواهیم رسید تا حساب پس بدیم بدون استثناء. ولی از خداوند ما رو جلوی ما رو بویی میگیره و میگه بیستید و ما رو دعوت میکنه و با رحمت میگه نزد من بیایید، بیایید، بخورید، بخرید. البته خداوند بقال نیست که چیزی رو بفروشه، اون چیزی همه چیز رو به رایگان به ما میده و میگه بی نقره و بی بها بخرید. و در این آیات 1-3 در فصل 55 چند بار خداوند میگه بیایید، بیایید. خداوند تکرار میکنه و ما رو دعوت میکنه و این رو صرفا به عنوان یک دستور نشنوید، بلکه به عنوان یک دعوت. حتی یک پدر وقتی که پسرش رو میگه بیا و اصرار میکنه، میگه بیا، الان وقت رفتن، این مطلب مهمی هست، ما گوش میدیم و میایم. و این گونه است که خداوند مرتب با تاکید و لطف پدرانه ما رو دعوت میکنه تا بیایم ایمان بیاریم و نجات پیدا کنیم. خداوند میگه چرا به زندگی خود ضرر میزنی؟ چرا روح جان نامیرای خود رو به دور میاندازی؟ معنای زندگی بدون خدا چی است؟ آیا فقط به این دنیا اومدی تا بخوری و بخوابی و وقتی که مردی همه چیز تموم شد؟ نه، بیش از این در حیات هست. خداوند آنچه را که خلق کرده دوست داره، عاشق من و شماست و نمیخواد ما هلاک کردیم. و این گونه است که خداوند ما رو دعوت میکنه، میگه بیایید و در مسیح رستگاری رو به رایگان دریافت کنید. این موضوع مرگ و حیات هست، این موضوع واقعا بسیار اساسی هست. خداوند در آیه 6 میگه خداوند را هینی که یافت میشود بجوید. لغتی که در زبان عبرانی اومده و ترجمه شده میگه بجوید، به این معناست که به دقت و با جدیت جستجو کنید، با صمیم قلب، با تمام دلتون. و این واقعا معنای این لغت هست، نه اینکه همینجوری دنبال یه چی بگردی. به عنوان مثال یه بچه رو میگید برو و فلان چیز رو پیدا کن، و بچه میره و میگه من رفتم و همه جا رو گشتم اون رو ندیدم. همه به اون بچه میگه آیا واقعا نگاه کردی؟ برو نگاه کن. اینجور جویا شدنی فایده نداره. گاهی ما چیزی ارزشمندی هست و گم شده و میخوایم اون رو پیدا کنیم، چه دقتی به کار میبریم. این گونه است که خداوند میگه هینی که یافت میشود مرا بجوید. زیرا این مسئله واقعا مسئله مرگ و حیات هست. وقتی خداوند از طریق پیامبرش به ما میگه خدا را جویا شوید، منظورش این است که ایمان بیارید به خدا، اعتماد کنید به او و به کلامش، زندگی خود را به او عطا کنید، مطیع خداوند گردید. همه اینها در این کلام خلاصه شده وقتی که میگه خدا را هینی که یافت میشود بجوید. معنای اون این هست جویای او بشی، به او اعتماد کنی، زندگیتون رو به او وقف سازید، تمام امید و اعتماد خود رو بر خداوند قرار دهید. زیرا ما از خداوند بسیار دور هست. وقتی که میگه مرا بجویید، نشون میده که خداوند از ما دور هست، ما از او دور هستیم، ما از او جدا شدیم به علت طغیان و سرکشی خود، و هیچ راه بازگشتی برای ما وجود نداره مگر اینکه خداوند ما رو دعوت کنه. و چه کسی است که ما رو دعوت میکنه؟ خداونده، و میگه بیایید و به رایگان نجات یابید. بعد این آیه وقتی که دقت میکنیم میبینیم که در این یک تعجیل وجود داره، گویی زمان ما بسیار کم هست. زبان عبرانی اگر درست ترجمه بشه یک شعر هست، یک شعر بسیار زیباست، و میگه خدا راهینی که یافت میشود بجوید. و این رو در زبان عبرانی دو بار تکرار میکنه. خداوند گویی به ما یک مطلب رو به دو شکل تکرار میکنه تا اهمیت اون رو به ما نشون میده. خداوند راهینی که یافت میشود بجوید، و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. هر دوی این آیه یک معنا رو میرسونه، جویای او بشید و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. خداوند از ما دور نیست، خداوند گم نشده، ناپدید نشده. ما موقعیت خودمون رو از خداوند عوض کردیم، ما خود رو از او دور ساختیم، ما خود رو آلوده ساختیم و همه این بلاها و مصیبت‌ها رو بر سر خود آوردیم. و خداوند مصمم هست و فعال تا ما رو دعوت کنه تا نزد او بیایم، تا جویای او بشیم، و راهی برای ما فراهم کرده تا با او مصالحه کنیم. و خداوند به ما نمیگه جویای موفق بشی، جویای ثروت بشی، جویای شادی و شادمانی بشی، جویای تجربه های جدید بشی. مردم در این دنیا دانای دنبال تفریح، شادی، موفقیت، ثروت و احساسات خوب هستن و میگن من میخوام یک روز خوبی داشته باشم، احساس خوبی داشته باشم، و بعد میگن من خدا امروز با من بود. و اغلب مردم در این نف خدا رو میخوان و فکر میکنه اگر من چی رو همین الان داشته باشم، احساس خوبی داشته باشم، وضعم خوبه. اما خداوند به ما نمیگه جویای اینجور چیزها باشید، جویای شادی باشید و یا موفقیت. نه، خداوند را بجوید. پس اون چی که ما باید جویا بشیم خدای زنده و حقیقی است. زیرا ذهن ما رو با خرافات و دروغ‌ها پر کردن که این خدا ارزش اون نداره که جویاش بشیم. دوستان زمان ما بسیار کوتاه است، وقت میگذره، ما نمیدونیم واقعا چقدر از عمر ما باقی است و تا چه مدت بر روی این دنیا باقی خواهیم بود. پس جویا شدن خداوند این مسئله نیست که ما اینو به فردا به تعویق بیندازیم، بلکه این موضوعی که به امروز مربوطه، مربوطی است که موضوعی است که ما همین اکنون باید به اون تأمل کنیم و نمیشه اون رو به تأخیر انداخت، زیرا زمان به ما تعلق نداره. هیچ کس به شما نمیتونه بگه واقعا چقدر از عمر شما باقیه، و کتاب مقدس به ما میگه که خداوند همیشه ما رو دعوت نمی کنه و به ما ابدیت داده نشده تا جویای او بشیم، بلکه هم اکنون. و کلام رو که بخونید میگه تا زمانی که نزدیک است او را بخونید، خداوند را حینی که یافت میشود بجوید. هم اکنون کلام خداوند رو هم اکنون بخونید، او را هم اکنون جویا شوید، نه تنها نه تا صرفا اطلاعاتی به دست بیاریم. ما راجع به خداوند یه چیزهایی رو میدونیم، اما خدا رو به طور شخصی نمیشناسیم. ما کتاب مقدس به ما میگه برای اینکه ما یک مسیحی گردیم و نجات یابیم، باید خدا رو به طور تجربی بشناسیم، به طور شخصی با او وارد رابطه بشیم و خدا رو به عنوان یک شخص بشناسیم، نه صرفا اطلاعاتی راجع به او به دست بیاریم. و راه شناخت خدا براش فرصت ابدیت نیست، بلکه هم اکنون تا او رو بشناسیم، با او مشارکت داشته باشیم، تا مثل یک پسر نزد پدر بیاییم. و کتاب مقدس به ما میگه که چگونه این کار انجام بدیم، تا بیایم نجات یابیم، شخصیت تازه بگیریم، گناهانمون بخشیده بشه و یقین داشته باشیم وقتی که جهان به آخر رسید من به کجا خواهم رفت، رستگاری و اینکه با خداوند باشیم. و پولس رسول میگه با خداوند بودن بسیار بهتر از حیات هست. پس میبینید که یک جدیت و یک ضرورتی وجود داره. زمان ما بسیار کوتاه، حتی امشب دوستان عزیز کتاب مقدس میگه امروز روز رستگاریه، اگر صدای او را میشنوید دل خود را سخت نسازید، اونو به فردا نیندازید، بلکه جویای خداوند بشید. اما یک مشکلی وجود داره، هرچند که ما سعی میکنیم این موضوع به شما نشون بدیم که چقدر ساده است، اما برای من و شما مشکلی وجود داره. با آیه 7 نگاه کنید، بگذار شریر راه های خود را ترک گوید و شخص بدکار افکار خیش را. ما ممکنه فکر کنیم هیچ شخص بدکار و یا شریری در بین ما نیست، اما اگر من این رو بگم به شما دروغ گفتم و مبادا که من اطلاعات و تعلیم دروغی رو بدم. خداوند من میگه فقط حقیقت رو بگو. و میبینید خداوند حقیقت رو راجع به من و شما میگه، من و شما شریر هستیم، من و شما بدکاریم، من و شما گناهکار هستیم. این نام ما هست، این وضعیت ما هست در حضور خداوند. ما علیه خداوند گناه کردیم، آفرینش او رو خراب کردیم، به خودمون ضرر زدیم، زیرا فکر کردیم خدای وجود نداره، روز حسابی وجود نداره و ما خدای خودمون شدیم و هر کسی هر جوری دوست داره زندگی میکنه و هر کس برای خودش یک امام و آیت الله و خدای شده و برای خودش تصمیم میگیره. اما خداوند میگه همه ما شریر و گناهکار و بدکار هستیم بدون استثنا، همه ما انسان ها. این دلیل که کتاب مقدس میگه که ما نیاز به مغفرت گناهان داریم، نیاز به آشتی با خدا داریم، نیاز داریم تا با او مصالحه کنیم، زیرا ما شریریم در راه های خود و خداوند میگه شریر راه های خود را ترک کند و همچنین در افکار و اندیشه های خود. و خداوند میگه شخص بدکار افکار خیش را. میبینید وضعیت ما هست به نحوهی که ما زندگی میکنیم و افکار ما که زندگی بدون خدا رو انتخاب کردیم و همچنین در افکارمون بسیار چیزهایی هست که ما حتی بر زبون نمیاریم، اما در عمق دلمون ما علیه خدا هستیم. ما نمیگیم خدای من از تو نفرت دارم، اما به نحوهی که فکر میکنیم دقیقا به همین شکل علاقه به شریعت خدا ندارم. و خداوند میگه اگر جویای من هستید راه های شریر خود را ترک کنید و شخص بدکار افکار خیش را. ما راجع به خودمون افکار خوبی داریم، اما در ذات ما آدم های شریر و بدخواهی هستیم، پر از نفرت و در عمق وجود ما فساد وجود داره و گناه وجود داره، به همین دلیل که نمیتونیم با خداوند مشارکت داشته باشیم. اما خداوند میگه اگر اینها رو ترک کنید و مرا فرا بخونید و همین امروز و این رو به تعویق نیندازید، زیرا نمیدونید چقدر فرصت برای شما هست، اون وقت برای شما امید هست. اما شاید شما فکر کنید این بشارت بسیار منفی هست. حالا ببینید خداوند چه شرطی رو برای ما میگذاره، برای من و شما، تا به سوی خداوند بیاییم. پس ما گفتیم که چه کسی ما رو دعوت میکنه؟ این خدای زنده و حقیقی است، نه خدای خرافی. نکته دوم، این موضوع بسیار ضروری هست و تا زمانی که خداوند یافت میشه، تا زمانی که در دل ما گذاشته، تا واقعا ما علاقمند شدیم، تا وقتی که خداوند از ما دور هست و نزدیکه، بلکه کلامش رو میشنوید، موعظه رو میشنوید، مسیحیان رو میبینید. و وضعیت سوم این است که مشکل ما چی است، مصیبت ما چی است، و این که ما بسیار شریر و گناهکار و بدکاریم. و خداوند برای من و شما یک شرطی میذاره تا مغفرت یابیم، و این آمرزش به وفور هست برای گناهکاران. و شرطی که خداوند برای من و شما میگذاره در آیه 7 هست: بگذار شریر راه‌های خود را ترک گوید و شخص بدکار افکار خیش را، به سوی خداوند بازگردد که بر وی رحم خواهد کرد. پس برای ما امید هست، اما خداوند شرطی رو میگذاره و این شرط بسیار ساده است. دوستان عزیز، خداوند چقدر نیک و مهربان. خداوند در ذاتش نیک هست و پر از فیض هست. حتی به ما میگه که چگونه نزد او بیاییم و پاسخ بدیم. بسیار چیزایی هست در این جهان، وقتی که شما به شما امتحانی میدن، به شما کمک نمیشه و باید تلاشتون بکنید و نزد به اون امتحان برید، و اگر درس رو نخوندید رد میشید، شاید نتونید پاسخ اون سوالها رو بدید و چیزها رو که باید میخوندید نخوندید و نمیدونید چه جوابی رو بدید. شما جواب رو ندارید، معلم اون جواب رو به شما نمیده. اما با خداوند این گونه نیست. خداوند دقیقاً شرایط رو به ما میده و همچنین به ما یاری میده تا اون پاسخ رو دریابیم. خداوند به ما چه میگه؟ آیه 7: شریر راه‌های خود را ترک کند و شخص بدکار افکار خیش را، و به سوی خداوند بازگردد. و این معنای توبه انجیلی است. توبه انجیلی به چه معناست؟ بدون توبه انجیلی هیچ کس نجات نمی‌یابد، مسیحی نمیشه. بدون اعتماد به مسیح هیچ کس نجات پیدا نمی‌کنه. اما این توبه انجیلی یک جنبه منفی داره و یک جنبه مثبت. جنبه منفی و مثبت توبه. جنبه منفی توبه چی است؟ وقتی که ما راجع به توبه صحبت می‌کنیم، دوستان عزیز، بسیار مهم است و این اساس اصول مسیحیت هست. توبه از لحاظ منفی این است که من باید راه‌های خود و گناهان خود و علاق خود رو ترک کنم، نظرات خودم رو که نسبت به خودم دارم، فکر میکنم آدم خوبی هستم، نحوه تفکرم رو، جهانبینی خود، عقاید، نظرات خود رو، همه اونها رو کنار بگذارم. هیچ کدوم از اینها ارزشی نداره. من در اینجا توقف نمی کنم، این جنبه منفی است. اینها رو ترک می کنم، گناهان رو رها می کنم، ترک می کنم و جویای چیزی بهتر می شم، چیزی مقدس، جویای چیزی بزرگتر، بهتر، نیکتر و پاکتر می گردم. و این جنبه دوم است، بخاطر اینکه توبه رو در بیاریم. ما نه تنها گناهان و نظرات و عقاید خودم رو ترک می کنم و جویای چیزی نیکی می شم، بلکه این آیه به ما میگه به سوی خداوند بازگردم که بر وی رحم خواهد کرد. اکنون من افکار خودم رو میارم بالا، زیرا بدون خدا افکار من کاملا دنیوی و مادی هست و به همین دنیا علاقه داره، بسیار موقتی. چیزایی که در این دنیا هست من فرای خودم و این جهان رو نمیبینم. اما وقتی که توبه میکنم، من عقاید نظرات خودم رو گویی بر میافرازم و اون رو به سطح عقاید و افکار خداوند میارم. افکار خداوند بسیار بالاتر و بلندتر از ما هست. اما وقتی که توبه میکنم و از خودم و نظراتم و گناهانم ترک میکنم، اونا رو پشت میکنم، روی به خدا میارم و به آسمان. و اینو از به چنین میگم، من نمیتونم بخش بزرگی از این جهان رو داشته باشم و در این حالی که از فرزندان خدا باشم. بزرگترین امکانی که به یک فرد داده میشه، بزرگترین سعادتی که به یک فرد ممکنه برسه در این جهان، اینه که وارد خانواده الهی بشه و گناهانش توسط خون خدا بخشوده بشه. و هر مسیحی یک مقدس است و یکی از فرزندان خدا رو که به رایگان بخشوده میشه. و خداوند کسانی رو که توبه میکنن و به مسیح اعتماد میکنن میبخشایه و میپذیره. و تازه این همه اون نیست، هنوز یک جنبه دیگه هست. وقتی که راجب توبه صحبت میکنیم. آیه 4 و 5 نگاه کنید در همین فصل. پیامبر خداوند به ما میگه که روزی کسی خواهد آمد، یا مسیحای قوم، که 700 سال قبل از نوشته شدن آمدن مسیح این آیات نوشته شده توسط اشعیا نبی و به ما چنین میگه: آن که قدوس است، سبب یهوه خدایت که قدوس اسرائیل است. و پتروس در اعمال رسولان به ما میگه که اون مسیح هست، همون که اشعیا بر اون نبوت کرد و گفت که خواهد آمد. آمدن نزد خدا و بازگشت نزد خدا، آمدن نزد عیسی مسیح است، زیرا اوست که به جای ما بر صلیب رنج کشید و خونش را فرو ریخت بر روی صلیب، به خاطر هر گناهکاری که توبه کنه و نزد او بیاد و ایمان بیاره. و اگر شما صرفاً به خودتون نظر کنید و یا پشت کنید به گناهانتون و چیزهای زیادی رو از گناهانتون رو کنار بگذارید، اما به سوی مسیح نیان، این کار هیچ فایده نداره و این کار توبه واقعی نیست. پس شما از گناهانتون روی برمیگردونید، اما باید روی کنید به سوی خدای زنده و حقیقی که خداوند ما عیسی مسیح است، زیرا اوست نجات دهنده، او نان حیات است، او آب حیات است. وقتی که نزد او میایید، شما نزد یک پیامبر و یا یک انسان نمیایید. دوستان عزیز، این عقاید غلط و افکار اشتباه از خود دور کنید. او تنها خدای زنده و حقیقی است و شما نمیتونید دو سرور رو داشته باشید. عیسی مسیح خدای متعال و نجات دهنده است. و در اینجا دیدیم که چه کسی است که ما رو دعوت میکنه، دیدیم که چه ضرورتی درش هست و فرصت ما چقدر کم است، دیدیم که وضعیت ما چقدر بد هست و اینکه خداوند چه شرطی رو گذاشته برای ما تا پذیرفته بشیم. حالا نگاه کنید که برکاتی که به ما داده میشه چقدر عظیمه. به رایگان در آیه 7 به ما چنین میگه: شریر راهای خدا ترک کنند، شخص بدکار افکار خیش را به سوی خداوند عیسی مسیح بازگردد که بر وی رحم خواهد کرد و به سوی خدای من میارد که او را به فراوانی خواهد آمرزید. اون مغفرت گناهان به رایگان به ما داده میشه. برای ما خیلی مشکل تا دشمنان و کسانی که ما آزار رسوندن ببخشاییم. حتی به کسی بدی کنید، لازم نیست ذهن اون فرد رو بخونید. این فرد ما را نمیبخشه و ما دیدیم کسانی که چقدرشون سخته و هیچ کسی رو نمیتونن ببخشن. اما میبینید تفاوت خدا چقدر عظیم است با ما. و اگر ما واقعا با صمیم قلب نزد او بیاییم و توبه کنیم، خداوند مثل انسانها نیست که نخواد ما رو ببخشه، نه، خداوند به فراوانی ما را خواهد آمرزید. میدونید اگر نزد خداوند ما عیسی مسیح بیاید چه اتفاق میافته؟ خداوند چنین میگه در آیه 3: گوش فراده نزد من آید، از من بشنوید تا جانهایتان زنده گردد. جان شما، روح شما مرده است، رابطه‌تون با خداوند قطع. اما وقتی که پشت میکنید به گناهانتون، روی میآورید به خدای زنده و حقیقی، جانهای شما، روحهای شما زنده میگرده و به شما یک حیات تازه و جاودان داده خواهد شد و همه برکات خداوند در مسیح به شما تعلق میگیره. و این برکاتی است که در انجیل به شما دعوت داده شده که هیچ چیزی در این جهان قابل قیاس با اون نیست، حیات جاودان. شما با ایمان نزد او میایید و اعمال نیک رو نمیارید. خداوند نیازی به اونها نداره، بلکه خداوند شما رو به رایگان میبخشایه و میپذیره. ممکنه بگید خداوند من چگونه بیام، چگونه مسیحی بشم، چه چیزی بیارم؟ دوستان هیچی نه، با گناهانتون بیاید نزد خداوند. بله، بیاید و اعتراف کنید، بگید خداوند من هیچی ندارم، به تو عرضه کنم شایسته هیچ چیز نیستم، من فقیر، گناهکار و بیچاره‌ام، منو بپذیر به خاطر مسیح. دوستان عزیز، بذارید یک سوال از شما بپرسم. آیا شما این رستگاری رو که به جانهای شما عطا شده در همین امشب آرا به تأخیر می اندازید؟ آیا میذارید با یک روز دیگه در گناه زندگی کنید؟ یک هفته دیگه از گناه لذت ببرید؟ یک ماه دیگه از گناه و این جهان لذت ببرید؟ آیا اینقدر جون شما و روح شما بی‌ارزشه که وقتی دعوت خدای متعال رو میشنوید اونگونه به اون فکر میکنید و میگید من خدا رو نمیخوام، نیازی به مغفرت گناهان ندارم؟ دوستان عزیز، نزد خدای زنده و حقیقی بیاد، او را فرا بخونید، به او اعتماد کنید. به نزد ادیان و خدایان باطل نرید که نمیتونن شما رو نجات بدن، نمیتونن شما رو تغییر بدن، بلکه دعوت خدا را به این میهمانی با شکوه رد نکنید. این جهان به شما یک گناه رو میده و سم رو میده، اما خداوند به شما یک غذای روحانی و حیات و بهشت رو به رایگان عطا میکنه. همچنین وقتی که نجات یافتید به دعاهای شما پاسخ میده، زندگی شما رو پر از شادی و تسلی میسازه. خدایی که ما رو که دشمنش هستیم و باید ما رو لعنت کنه و جهنم بیاندازه، اما به خاطر مسیح حاضر تا ما رو بپذیره، ببخشایه، تغییر کن، تغییر بده. پس جویای او بشید، مشتاق او بشید، او را فرا بخوانید. آیه 11 چنین میگه: همچنان خواهد بود کلام من که از دهانم صادر میشود بی ثمر نزد من باز نخواهد گشت. پس هر که خداوند را بخوانه او را نجات خواهد داد.